αδελφή! Δεν πει αμήν αδελφή!
دلوار بندری در کناره بندر بوشهر با مردمانی که شغل بسیاریشان ماهیگیری است و با ساحلی زیبا که امروز لنج‌ها و کشتی‌های بسیاری در آن رفت و آمد می‌کنند. ساحل زیبا و آرام در گذشته روزهای سختی را به خود دیده، از جمله روزگاری که پای متجاوزان انگلیسی به این شهر باز شد و افرادی مانند رئیس علی دلواری مجبور شدند تا پای جان در برابر متجاوزان بایستند تا پای بیگانه به ایران باز نشود. با امضای یک متن تاریخی توسط مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه قاجار صفحه‌ای جدید در تاریخ ایران ورق خورد. 14 مرداد سال 1285 پادشاه قاجار در آخرین روزهای عمرش فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را صادر کرد تا انقلاب مشروطه نخستین گام مهم خود را برداشته باشد. شاه زمستان آن سال را ندید و درگذشت. جانشینش محمد علی شاه که علاقه‌ای به محدود شدن قدرتش نداشت، بنای ناسازگاری با مشروطه و مشروطه خواهان را گذاشت و قصد کرد تا در مجلس تازه تأسیس شورا را ببندد. سه‌شنبه دوم تیر 1287 آفتاب طلوع نکرده، لیاخوف روسی در میدان بهارستان گلوله باران مجلس را آغاز کرد. کوتاه زمانی بعد مشروطه خواهان از سراسر ایران به قصد یاری مشروطه و پایان استبداد راهی تهران شدند و بساط سلطنت محمد علی شاه را برچیدند. در گیرودار این نبرد برای به سرانجام رساندن انقلاب مشروطه بسیاری در سراسر ایران سهم داشتند، از رجال سرشناسی همچون ستارخان و باقرخان در تبریز و البته جوانی به نام رئیس علی دلواری در بوشهر که آن زمان هنوز فردی گمنام بود اما از حامیان سرسخت مشروطه در جنوب به شمار می رفت.
دکتر مجید تفرشی مورخ.
رئیس علی رقیب مشروطه یکی از نیروهای تاثیرگذار محلی و بومی بود ولی اونجا حالت ملی پیدا نمی‌کنه. نگاه رئیس علی زمینی که آدم تحصیل کرده نبود به مبارزه با استعمار یک نگاه برخواسته از آرمان‌های مشروطیته. آرمان‌های مشروطیت خب بخشش آزادی و پارلمانتاریسم است، بخشش استقلال و رهایی از سلطه بیگانه است.
دکتر دیوید یعقوبیان، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا.
رئیس علی دلواری فعال و حامی نهضت مشروطه بود و خودش هم در سن 24 سالگی در جبهه‌های نهضت مشروطه جنگید. اون حامی قدرتمند تقویت حق حاکمیت و تمامیت مرزی ایران بود و سرسختانه با حضور هر گونه نیروی بیگانه به ویژه انگلیسی‌ها در ایران مخالفت می‌کرد. بنابراین مشارکت رئیس علی در مشروطه به دلیل نگاه ضد استعماریش بود.
دکتر مجید تفرشی مورخ.
حرکتی که رئیس علی دلواری رهبری میکنه و البته مورد حمایت ریستفیدها و علمای منطقه هم قرار میگیره، دقیقاً بر اساس خواسته های اصیل مشروطیت است، نه خواسته های البته به انحراف کشیده شده. انقلاب مشروطیت در واقع جز در خواسته های اصلیش مسئله استعمارگریزی و رهایی ایران از سلطه بیگانگان و تجاوز طلبانه که به نظر من قیام تنگستان ادامه منطقی و طبیعی راه انقلاب مشروطیت.
ایران هنوز از جنگ های داخلی انقلاب مشروطه بیرون نیامده بود که رویداد دیگری، فرسنگ ها دورتر از خاک کشور، دوباره پای بی‌ثباتی را به ایران باز کرد. 28 جوان 1914 فرانس فردیناند ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان با شلیک گلوله یک ملیگرای سرب در سارایوو بوسنی ترور شد. تبعات شلیک گلوله این جوان سربستانی به زودی در بسیاری از نقاط جهان دیده شد و جنگ جهانی اول آغاز گردید. احمدشاه تازه با رسیدن به سن قانونی به صورت رسمی به تخت سلطنت نشسته بود که آتش جنگ جهانی اول شعله ور شد. ایران با توجه به ضعف مفرط نظامی و سیاسیش خیلی زود بی‌طرفی خود را با فرمان شاه به دولت‌های خارجی اعلام کرد.
نظر به این که در این اوقات متأسفانه بین دول اروپا نایره جنگ مشتعل است و ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود و نظر به این که روابط و دادیه ما به حمدالله با دول متخاصم برقرار است، مقرر می‌فرماییم که جناب مستطاب اجل اشرف اکرم افخم مهین دستور معظم مستوفی الممالک رئیس الوزراء فرمان ملوکانه را به فرمان فرمایان و حکام و مأمورین دولت ابلاغ دارند که باید از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نموده مسلک بیطرفی دولت مطبوعه خود را کاملا رعایت نمایند. 12 شهر ذیحجه الحرام 1332.
دولت ایران طبیعتاً اعلام بی‌طرفی که میکنه برای مصالح ملی ایران، ولی مسئله این بود که کشور ایران چه فی نفسه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیک در موقعیتی بود که امکانی نداشت که مورد تخت و تاز نیروهای بیگانه قرار نگیره و بریتانیایی‌ها به شدت نیازمند ایران بودند، و دومی که از نظر منطقه‌ای هم از نظر تدارکات و ترابری که از نظر راهبردی محل گذر مناطق مختلف بود.
زمانی که فرمان احمدشاه در خصوص بی‌طرفی ایران اعلام شد، روس‌ها در شمال ایران نیرو داشتند و عملاً به دلیل قرارداد استعماری 1907 کشور به منطقه نفوذ روسیه و انگلیس تبدیل شده بود.
دکتر دیوید یعقوبیان، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا.
حق حاکمیت و تمامیت مرزی ایران حتی قبل از آغاز جنگ توسط قدرت‌های حاکم به ویژه روسیه و انگلستان به رسمیت شناخته نشده بود. در سال 1907 توافقنامه غیر رسمی بین انگلیس و روسیه به امضا رسید که ایران رو تقسیم کنند و بر اون حکومت کنند. به همین دلیل زمانی که جنگ شروع شد این کشورها ارزشی برای حق حاکمیت یا اعلان بی‌طرفی ایران قائل نبودند. در علاوه عثمانی هم حق حاکمیت ایران رو با هجوم به آذربایجان و ارومیه نقض کرد و بعد از اون هم آلمان ها به حمایت از عثمانی ها پرداختن. بنابراین ما چهار قدرت رو در ایران داشتیم که همه اونها از ایران به عنوان میدان نبرد در جنگ جهانی اول استفاده می کردن.
تشدید جنگ متفقین به ویژه انگلیس تلاش کردند تا نیروهای نظامی خود را وارد ایران کنند. به این ترتیب در مدت زمان کوتاهی بی‌طرفی ایران در جنگ به دلایل مختلف نادیده گرفته شد.
دکتر مجید تفرشی، مورخ.
اول مسئله خود ایران بود، اهمیت داخلی و منطقه‌ای ایران بود که حالا به جای خود محفوظه. بعد مسئله اهمیت ایران برای منطقه هند و نایب السلطنه هند که به عنوان نگین جواهرات استعمار بریتانیا ازش نام برده میشد. و بعد مسئله نفت ایران بود در منطقه، چون میدونید که در اون موقع در جنگ جهانی اول در آستانه جنگ دولت بریتانیا جهاز نظامی خودش رو از زغال سنگ به نفت تبدیل میکنه با خواسته وزیر دریاداری وقت وینستون چرچیل جوان. و این مسئله باعث میشه که اهمیت نفت ایران اونقدر زیاد میشه که در واقع امکان این که دولت بریتانیا ندیده بگیره ایران رو در مسئله جنگ به صفر میرسونه.
حالی که عثمانی ها از غرب و روس ها از شمال به ایران هجوم آورده بودند، انگلیسی ها هم مثل همیشه از راه جنوب به دنبال اشغال خاک ایران بودند. نخستین شهری که هدف حمله نیروهای انگلیسی قرار گرفت، بندر بوشهر در خلیج فارس بود. بندری مهم و باسابقه که محل سکونت رئیس علی دلواری بود و برای انگلیسی ها اهمیتی راهبردی داشت.
دکتر مجید تفرشی،
منطقه بوشهر اگر شما رو اسناد بریتانیایی توجه کنید، چه اسنادی که در آرشیو ملی بریتانیا هست، چه اسنادی که در کتابخانه ملی بریتانیا هست تحت عنوان اسناد نایب السلطنه هند، می‌بینید که منطقه بوشهر از دیرباز، یعنی حتی قبل از مناسبات مستمر ایران و بریتانیا از قرن 18 هم، یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت، هم از جهت ارتباط با دولت مرکزی، هم از جهت اهمیت تجاری، هم از جهت اهمیت سیاسی که باعث میشد که همه قدرت خارجی قدیم، پرتغالی و اسپانیا و انگلیسا، بعد انگلیسا و حتی روسا و آلمان ها اونجا نمایندگی داشتن.
دکتر دیوید یعقوبیان، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا.
بوشهر برای انگلیسی‌ها بنا به دلایل تجاری مهم بود، از جمله به دلیل صادرات عمده تریاک از ایران به چین که محصولی مهم برای انگلیس بود. انگلیسی‌ها در اون زمان خیلی سعی کردند تا کشت تریاک رو در سراسر ایران افزایش بدن، کاری که بعدا حتی منجر به قحطی و گرسنگی در مرکز ایران هم شد. اما مهمترین علت در زمان جنگ جهانی اول و احتمالاً دلیل اصلی که انگلیسی‌ها در سال 1915 به بوشهر حمله کردن، نفت ایران بود که 7 سال قبل کشف شده بود. بنابراین نفت ایران که به دلایل مختلف تنها منبع نفتی انگلیسی ها بود، در چشم طراحان نظامی بریتانیا از اهمیت خاصی برخوردار شد.
بوشه قبل از جنگ جهانی اول هم دو بار دیگر مورد حمله انگلیسی ها قرار گرفته بود و هر بار مردم این شهر در مقابل متجاوزان مقاومت کرده بودند. حمله سوم به بوشه اما با مقاومت سنگین تری روبرو شد. رئیس علی دلواری در متن این حرکت بود و البته بسیاری دیگر از مردم و رهبران محلی هم او را در این مقاومت مسلحانه در برابر متجاوزان انگلیسی یاری می کردند.
دکتر مجید تفرشی، مورخ.
مسئله رفتار و واکنش ضد استعماری مردم بوشهر در خلیج فارس و منطقه بوشهر البته منحصر به رئیس علی نیست. رئیس علی دلواری در واقع نماد حرکت‌های مختلفی که اونجا وجود داشت. ما در بوشهر شاهد این هستیم که روحانیون، تجار، دانش آموزان، جوانان و رعایا و کشاورزان در این قیام شرکت دارن. علت این که افراد زیادی اولا خوب بودن، مثل خالو حسین دشتی و دیگران که خب قیام های زیادی داشتن و چندین بار به مراکز بریتانیایی حمله کردن و نیروهای مزدور انگلیسی رو به اصطلاح مورد حمله قرار دادن و تعدادشون چندین بار تو حملات کشتن. علت این که رئیس علی شهرت پیدا میکنه و امروز به عنوان نماد استعمار ستیزی ازش یاد میشه اینه که اولا رئیس علی از بین توده‌های مردم بود، یعنی آدمی نبود که جزء هزار فامیل باشه، جزء طبقات بالادستی باشه و بسیار مورد علاقه توده‌های مردم، اون چیزی که مثلا تو اصطلاح جامعه شناسی انگلیسی میگن گراس روتس، به اصطلاح طبقات فرودست بود. و خیلی محبوبیت داشت.
17 مرداد 1294 کشتی‌های جنگی انگلیسی خود را به ساحل بوشهر رساندند و در آنجا لنگر انداختند. در نبود نیروی نظامی متمرکز و به دلیل ضعف شدید دولت مرکزی، بوشهر بعد از یک مقاومت مردمی به اشغال نیروهای انگلیسی درآمد و پرچم انگلستان در ساحل برافراشته شد. در همان روزهای نخست انگلیسی‌ها تمری را منتشر کردند که بر روی آن نوشته شده بود بوشهر در اشغال انگلستان. این تصویری نبود که آزادی‌خواهان ایرانی و به ویژه رئیس علی دلواری علاقه‌ای به دیدنش داشته باشند. انتشار این تمر و حضور انگلیسی‌ها در بوشهر، رئیس علی و بسیاری دیگر از رهبران محلی را در بوشهر و شهرهای اطراف به مبارزه با انگلیسی‌ها تشویق می‌کند. بعد از شبیخون به بوشهر و کشتن چند انگلیسی، نیروهای بیشتری برای مقابله با رئیس علی عازم بوشهر می‌شوند. انگلیسی ها در ابتدا سعی کردند با وعده دادن 40,000 پوند رئیس علی را از مقاومت منصرف کنند، اما بعد از رد این پیشنهادها نیروهای انگلیسی راهی دلوار شدند. انگلیسی‌ها تصور چنین مقاومتی را نداشتند. با وجود نیروهایی که تعدادشان چند برابر آزادی‌خواهان جنوب بود، سایه شکست سنگین و سنگین‌تر می‌شد. در همان روز تعداد زیادی از نیروهای انگلیسی و مزدوران هندی که برای آنها می‌جنگیدند، کشته شدند. نکته جالب در جنگ علیه انگلیسی ها حضور یک فرد غیر ایرانی در میان نیروهای رئیس علی دلواری بود. ویلهلم واسموس از افراد کنسولگری آلمان همراه با دلیران تنگستان در برابر انگلیسی ها ایستاده بود.
دکتر دیوید یعقوبیان:
اولین و مهمترین اولویت واسموس منافع استراتژیک دولت خودش بود و در راستای منافع آلمان تلاش میکرد تا اقدامات انگلیسی‌ها و روسا در ایران رو مختل کنه. اما به نظر میرسه واسموس فردی با وجدان بود و در برابر مردم و قبایلی که با اونها کار میکرد حس نودوستی هم داشت. واسموس شونه به شونه و دست در دست اونها علیه انگلیسی‌ها جنگید و حس نودوستیش به مردم ایران در سالهای بعد از جنگ هم مشهود بود.
واسموس هرچند در قامت یک جاسوس به ایران آمده بود، اما با مشاهده رشادت‌های رئیس علی دلواری و همراهانش با آنها همراه شد و حتی در سالهای بعد باز هم راهی ایران شد تا وعده‌های خود را به مردم محلی عملی کند.
واقعیت اینه که واسموس وعده هایی به مردم محل داده بود و در واقع امکاناتی از اونها گرفته بود و قول هایی به اینا داده بود که بعد از شکست انگلیس ها کارهایی برشون انجام بده که به خاطر شکست آلمان در جنگ اولا نمیتونه به وعده های خودش عمل کنه و در نتیجه به نوعی خودش رو وامدار مردم میدونست. یعنی مردم به خصوص بعد از جنگ و شکست آلمان یه نگاه بدی بهش پیدا میکنن. از این جهت واسموس زمینه که مسئولیتی از طرف دولت خودش نداره، بعد از جنگ به ایران سفر میکنه و سعی میکنه که به نوعی دوباره این رابطه خوب با مردم برقرار کنه. نام نیکی از خودش باقی میذاره و همونطور که میدونید علارغم و فرا و ورای مسئولیت جاسوسی دیپلماتیک خودش در منطقه خلیج فارس و بوشهر، به نوعی یه دلبستگی و همبستگی با مردم پیدا میکنه که بیشتر از وظیفه شغلیشه.
بعد از پیروزی بزرگ در نبرد دلوار، مقاومت رئیس علی دلواری در برابر متجاوزان انگلیسی باز هم ادامه پیدا کرد و شبیخونهای او به نظامیان انگلیسی مستقر در بوشهر به کابوسی برای انگلیسی ها تبدیل شده بود. در نهایت در زمان تدارک حمله ای به نیروهای انگلیسی بود که در شب 12 شهریور 1294 سیاست انگلیسی کار خود را کرد و یکی از همراهان خائن رئیس علی که توسط انگلیسی ها تطمیع شده بود او را از پشت هدف گلوله قرار داد و به شهادت رساند. با شهادت رئیس علی دلباری استعمارگران انگلیسی نفس راحتی کشیدند، اما مقاومت در جنوب ایران ادامه پیدا کرد.
دکتر مجید تفرشی:
بدون شک قیام تنگستان و حرکت رئیس علی دلباری تاثیرگذار بوده. دلیلش هم اینه که تا پایان جنگ جهانی اول مرتب بوشهر مورد حمله نیروهای انگلیسی واقع میشه، مقاومت‌های دیگری بعدش به تبع حرکت رئیس علی در اونجا انجام میشه و حرکت‌های مختلفی که در منطقه بوده و به خصوص با تأسیس تا جایی که مجبور میشه دولت بریتانیا به تأسیس گروه نظامی تحت عنوان تفنگچیان جنوب ایران SPR پلیس جنوب در واقع انجام بده که مستقیما به طور نظامی ارتش خصوصی خودش اونجا تأسیس کنه. اگر قیام رئیس علی دلواری تاثیرگذار نبود، بریتانیا نگرانی از بوشهر نمی داشت و دوباره اشغال نمی کرد و تحت سلطه خودش قرار نمی داد و ارتش خصوصی خودش رو تحت عنوان پلیس جنوب اینجا ایجاد نمی کرد. ادامه این نیاز بریتانیا به بوشهر و ادامه سلطه‌گری نشون دهنده اینه که قیام بوشهر خاموش نشده بود و راه رئیس علی قطع نشده.
قیام رئیس علی دلباری انگلیسی ها را مجبور کرد بعد از مدتی پرچم این کشور را در بوشهر پایین آورده و پرچم ایران را یک بار دیگر با دست خود در این بندر راهبردی خلیج فارس بالا ببرد. رئیس علی دلباری هرچند در سن جوانی به شهادت رسید، اما میراث نهضتی که او در برابر استعمار به راه انداخت تا مدت‌ها بعد الهام بخش مردم ایران بود.
نهضت حداقل به صورت فیزیکی در کوتاه مدت نابود شد، اما میراث نهضت‌های بیگانه ستیز و ضد استعماری به عنوان میراث مشروطه خواهی از طریق خاطره شهدای چون رئیس علی دلواری و قیام کنندگان تنگستانی زنده موند. قیام او به ایجاد زمینه برای انقلابی که نهایتاً در سال 1979 به ثمر نشست کمک کرد.
همیشه عاشق و قدم های همیشه در راه
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری
سفر سلامت زائر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون. من عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ فوق تخصصی آنژیوپلاستی. یه نکته مهمی که در مورد بیماران قلبی میخوام عرض بکنم اینه که حتما بیماران قلبی سعی کنن با همراه به این سفر مراجعه بکنن و کمک همراهان، شناختی که همراهان از این فرد دارن، شناختی که از داروهای همراه بیماران قلبی دارن، در موارد احتمالی که ممکنه برای فرد اتفاقی پیش بیفته واقعا میتونه کمک کننده باشه. از شرایط فرد آگاهه، میتونه این شرایط رو به افرادی که در تیم کادر درمانی هستن اطلاع رسانی بکنه و با توجه به شناخت و کمکی که در طول مسیر دارن میتونن در موارد اورژانس و موارد حیاتی کمک کننده باشن.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یکی از سوالات پرتکراری که میپرسن در بحث مسافرت ها، سفرهای زیارتی، سوال میکنن آیا نماز ما در این سفرها شکسته است یا تمام؟ افرادی که رفت و آمد کاری ندارن، قطعا این سفر سفر صرف زیارتی باشه، طبق نظر همه مراجع نماز او شکسته است. اما اگر سفر او کاریه، به عنوان کارمند مأموریت دادن به او بره، خب اگر در ایران عنوان کسی رو سفر بر او صادقه، از نظر مرجع تقلیدش در ایران به خاطر رفت و آمد کاری نمازش تمامه، در این سفرم تمامه. اگر عنوان کسی رو سفر نداره، گهگداری مأموریت و مسافرت میره، در این سفر شکسته است. البته باید دقت کرد، بعضی از مراجع مانند آیت الله سیستانی، آیت الله فاضل، اینا میفرمان اگر کسی رو سفر کاری باشه، برای غیر کارم که رفت آمد میکنه اونم نمازش تمامه. اما مقام معظم رهبری، ولو انسان کسی رو سفر باشه، فقط در سفرهای کاری به شرط کسی رو سفر بودن تمام میدونه. پس اگر سفر صرف زیارته، ولو در شهر خودش عنوان کسی رو سفرم داشته باشه، از نظر مقام معظم رهبری در این سفر نماز او شکسته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
11:30 است. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ با هم با کاروان حکمت رو می‌شنویم.
سرمایه که